خوشبختی واقعی چیست؟ کیمیای هستی کجاست؟ آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. کیمیا، برنامه ای در جستجوی معنای زندگی. کمال انسانی چگونه معنا می شود؟ کیمیا هر یک شنبه رأس ساعت 21 از رادیو فرهنگ. کیمیا را از ما بخواهید.
گفته میشه جناب دکتر، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آی دکتر، ممنون از مقدمه‌ای که داشتید درباره این که ما چرا باید فلسفه را به صورت انضمامی‌تر، عینی‌تر و در پیوست و جاری بودن با مسائل زندگی ببینیمش و در واقع یک نوعی از کاربست فلسفه را ارائه میدیم به عنوان یک معلم بزرگوار فلسفه در معتبرترین دانشگاه ایرانی، دانشگاه تهران، به گونه‌ای که مردمان بتوانند نزدیک بشن با اون دغدغه سقراطی از فلسفه که فلسفه چه برای نیک زیستن ما داره. خب یکی از مهمترین اصطلاحات در فلسفه کلاسیک، در فلسفه‌ای که حالا سه بزرگ مرد داره، سقراط، شاگردش افلاطون و شاگرد افلاطون ارسطو، واژه‌ای است به نام اودایمونیا که تعبیرش میکنن به نیکبختی. و از همین نیکبختی ما می‌خوایم به مفهوم خوشبختی برسیم. در واقع شما هفته گذشته درباره نظریه افلاطون مفصلاً بحث کردین. اگر اجازه بدین ما پیگیر باشیم از این ادامه بحث شما، بحث ارسطو رو درباره مفهوم خوشبختی و معنای زندگی.
قول فیلسوفان مسلمان رستالیس.
ارسطالیس.
عرب شیخ خدمت شما، واقعاً این واژه اودایمونیا باعث دردسر شده. و الان هم شنوندگان وقتی این واژه رو بشنون میگن این باز یه چیز انتزاعی هست و چیز پیچیده‌ای هست. ارسطو در واقع این واژه رو از یک ریشه، یعنی از یک کلمه او و دایمونیا گرفته که او در حقیقت معنی خوب هست، نیک هست و خیره. اگه اینجا دقت کنید دایمونیا هم، دایمون در واقع یه جور، حالا بعضیا ترجمه کردن مثلا به یه جور دیو، ولی واقعا یک دیو نیست، بیشتر به نظر من به یک، به قول جولیا آناس میگه گاردن اسپریت، یک روح محافظه. و در حقیقت
نگاهبان با اون فرح ایزدی در
یه جورایی، آره، فرح ایزدی مال آدمای خاصی بود. اینجا توی فرهنگ دینی ما یه جورایی ما میگیم و نفخت و فیه من روحی، مثل این که در درون هر آدمی نفخه الهی هست و لمحه از خدا هست. در فرهنگ دینی ما در اصطلاح خود سقراط یه دایمون داشته ظاهرن وقتی میرفته با اون معبد الهی، معبد دلفی، در واقع با او سخن میگفته و او را راهنمایی میکرده. در حقیقت اودایمونیا وقتی با هم ترکیب کنیم، شاید هم ارسطو خیلی به این اتیمولوژی توجهی نداشته. یه جورایی ارسطو میخواد بگه شما باید برسید به اون خود راستین خودتان و برگردید به اون روح، اون فرشته‌ای که در زیر این جلد شما هست و اون نگهبان شما باید نیک باشه، روح شما باید نیک باشه، یا اون نگهبان نیک را باید داشته باشید و مراقب باشید و حرفهای او را گوش بدید و بر طبق دستورات اون رفتار کنید. من یادم از زمانی که بچه بودم توی روستا و اینها به ما میگفتن، مثلا آدمایی که خانواده‌ای که خوبن میگفتن خانه فلانی یه فرشته داره مثلا.
جالبه.
آره، مولانا هم یه جا داره مثلا میگه ای اون که اندر جان من تلقین شعرم میدهی. در تن زنم خاموش کنم ترسم که پیمان بشکنم. یه جورایی شعرم در واقع یه جور تلقین اون خود برتره یا اون خود فلسفه هم بیه معنا همین هستش. اودایمونیا در واقع ترجمه میشه به هپینس و خوشبختی، ولی واقعا اون کلمه خوش که همراه این میاد و کلمه بخت که میاد یه خورده کار را دشوار میکنه. مثل اینکه اون چیزی که در نگاه ارسطو هست که ملاحظات اخلاقی و فضیلت محورانه و اولویت دادن مقدم کردن بعضی اولویت ها یا اون جنبه ای که محقق کردن خود هست یا تلاش برای اون خود بنیادین هست، در این واژه هپینس وجود نداره. لذا بعضی ها مثلا به جای هپینس و خوشی خوشبختی ویل بینگ را بهروزی را در واقع بعضی ها چیز کردن، بعضی ها حتی سلف ریالیزیشن تحقق خود را مطرح کردن، بعضی ها فلوریشینگ مثلا سلف فلوریشینگ شکوفایی را مطرح کردن،
خود شکوفایی.
همه اینا نشان میده که این واژه هنوز نتوانسته به طور دقیقی ترجمه بشه. ولی در زبان فارسی من دیدم خیلی ها به اودایمونیا ترجمه میکنن و شاید هم نیک زیستی یا نیکبختی در واقع به جای خوشبختی. یعنی این نیکبختی که ما تو فارسی هم به کار میبریم تأکیدش بر اینه که ارسطو در واقع میخواد در مقابل اون جریانی که فقط جنبه روانشناختی زندگی را معیار قرار میداد و فقط بر لذت تکیه میکرد و میگفت خوشبخت کسی است که حال خوبی داشته باشه، لذت خوب بیشتری ببره و شاد باشه، در واقع میخواد بگه نه، پای نیکی ها در میانه و پای فضائل در میانه و زمانی این زندگی مطلوب هست که این دو چیز با هم آمیخته بشن، یعنی روح شما شاد باشه و روح شما درگیر یه فرایندی باشه، یعنی اون جنبه برتر وجود شما، جنبه برتر وجود انسان اون پسوخه یا اون روح انسانه، اون درگیر باشه، هماهنگ باشه با ورچو یا ورتوس که همون فضیلته. در واقع یه نوع شادی خاصی را نشانه معنا میدانه ارسطو و در واقع میخواد بگه هر نوع لذتی، هر نوع شادکامی علامت معنا نیست، بلکه یک شادکامی خاصی، شادکامی که برخواسته از فعالیت روح و فعالیت روحی که ناظر به فضیلته. یه جورایی ارسطو اولین آجرها و اولین پایه‌های اخلاق فضیلت را بنیان می‌گذاره که امروزه خیلی‌ها دیگه نو ارسطویان روزگار ما یه جورایی بازگشت پیدا می‌کنن به ارسطو. ارسطو از این جهت مهمه که یه مقداری هم منتقد جریان لذت‌گرا هست، هم منتقد اون نگاه افلاطونی هست و یه تا اندازه زیادی واقع‌گرا هست. حالا بعد از یه جهاتی هم عرض میکنم خودش هم گرفتار یه نوع ایدئالیسم شده
دقیقاً
به معنای دیگه. و حالا بعد خدمت شما توضیح خواهم داد که این نیکبختی، حالا یا برای این که دیگه دشوار نشه این خوشبختی که ارسطو مطرح میکنه، یه مقداری انسانی تره، یه مقداری واقعی تره و قبول داره برای اینکه خوشبختی رخ بده باید خیلی چیزا دست به دست هم بدن و خیلی عوامل باید کنار هم قرار بگیرن که آدم خوشبخت بشه در واقع.
و به تعبیر آقای دکتر میشه گفت ارسطو عامل اجتماع یا عوامل اجتماعی رو به رسمیت میشناسه در بحث خوشبختی و در روزگار اکنونی ما کمتر این اتفاق میفته، حتی تو زمان خود ما که برخی خوشبختی رو کاملا یک تفسیر متافیزیکی حتی میکنن و این جای خیلی نقد و نظر داره.
اگر نقطه مهمی که در واقع به خاطر اون اوضاع عجیبی که در زمانه ارسطو هم وجود داشت، اینا سعی بیشتری داشتن که خوشبختی را درونی بکنن و بگن هرچی ما خوشبختی را بی نیاز از عوامل بیرونی بکنیم کمتر آسیب میبینه. مثلا شما در رواقیون بعدها میبینید که خوشبختی خیلی برمیگرده به عوامل درونی و نگاه آدم و در حقیقت چیز دادم. ولی ارسطو در واقع میخواد بگه که خوشبختی خصوصی ما نداریم و در ارتباط هست با واقعیت زندگی و واقعیت جامعه و واقعی، و انسان اگه بخواد انسان بشه و محقق بشه و به اودایمونیا برسه باید در متن جامعه و در واقعیت عینی به فعلیت برسه.
سپاسگزارم از شما. پس برای فهم ارسطو باید پیش بریم به سمت انسان. با کیمیا در خدمت شما هستیم از پخش زنده شبکه فرهنگ. 3558 سامانه پرم کوتاه هستش که در خدمت شما قرار داره برای طرح دیدگاهاتون و احیانا طرح پرسش هاتون. گفتگو میکنم بنده یاسر هدایتی با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی درباره خوشبختی و معنای زندگی.